أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر نورانی مادرمان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. روز جمعه است، انشاءالله به دستان مبارک مادر برسه خدمت مولامون آقا امام زمان علیه السلام. صاحب مجلس هستن، انشاءالله تسلای دل داغدارشون باشه. این جلسه عاشقانه ما یه صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زخرف راه رسیدن ما به امام زمان علیه السلام هست. گام اول عقل کردن قرآنه. ما تا قرآن رو نفهمیم و عمل نکنیم توی زندگیمون، راه رو نمیتونیم درست بریم. راه رو درست نریم اسممون میشه مصرف. مصرفین رو خدا فرمود ازشون انتقام میگیره، عذاب میکنه، هلاک میشه. این وسط یه صفت دیگه آورد که اینها مسخره میکنن حرف خدا رو. این صفت هم نکته مهمیه، باید مد نظرمون باشه. فرمود شماها اگه میخواین قرآن رو عقل کنین، یعنی اومدین الان پای درس قرآن نشستید یاد بگیرید عمل بکنین، شماها ببینید سه تا گزینه رو باید رعایت بکنید تو زندگیتون. یک، نعمت بهتون دادم یاد کنید. دو، تسبیح بگید خدا رو، خدا رو منزه بدونید از اینکه نیاز داشته باشه شما شکرش کنین، عبادتش کنین، کاری براش انجام بدین. هر کاری میکنید نونشو که میخوره خودتون میخورید، اولین پاداشی هم که داره اینه که عذابو برمیداره. و سومی که استغفار بکنید. شد حمد و تسبیح و استغفار. بیاید بنده خدا باشید تا اسرافکار نشید که خدا بخواد عذابتون کنه. اون افرادی که اسرافکار میشن، حرف خدا براشون خونده میشه، مسخره میکنن، مشکلشون چی بود؟ شرک داشتن که شکر نمیکردن، اسرافکار میشدن. شرک میورزیدن، دلیل شرکشون چی بود؟ گفتن باباهامون اینطوری بودن. یعنی بر پایه توهمات و یه دین ساختگی آبا و اجدادی من در آوردی به خودشون اجازه میدادن امام زمان خودشون رو مسخره کنن، قرآن رو مسخره کنن و ایمان نیارن، تکذیب میکردن و میگفتن ما مشکلی نداریم، ما نیاز به پیامبر نداریم. میگی عذاب میادم نمیاد، اگه راست میگی بگو بیاد. پس این مسخره کردن کار اینها بود. خدا فرمود من هر کیو تا حالا پیامبر فرستادم قبول نکرده، تکذیب کرده، ازش انتقام گرفتم. خب حالا شماها بیاین گوش کنین مسلمونا. ببین از آدم تا خاتم خدا پیامبر فرستاد 124,000 تا. اکثریت مردم اسرافکار شدن، اکثریت مردم مسخره کردن، عوض ایمان آوردن. ما حالا کردیم بردیم، برید نگاه کنیم. اون اقلیتی که نجات دادیم افرادی بودن که اون ستا کارو که گفتیم انجام دادن، نعمت رب رو یاد کردن، شکر کردن، تسبیح کردن خدا رو و استغفار، برگشتن هر لحظه به سمت خدا. نمونش کیه؟ نمونش حضرت ابراهیم علیه السلام هست که حرف هیچ کی براش مهم نبود، حتی باباشو گذاشت کنار به خاطر خدا، جان داد به خاطر خدا. و ما چی کار کردیم؟ ما به عنوان پاداش بقیت الله رو در ذریه او قرار دادیم، شخصیتی به نام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. همه عالم به نورش خلق شده از ذریه کیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. روایت هست اون روزی که حضرت ابراهیم مأمور شد اسماعیلش رو ذبح کنه، نمیتونست چون خیلی دوست داشت حضرت اسماعیل رو. آیاتش هم هست که تردید کرد، 3 بار این وحی تکرار شد. خیلی دوست داشت اسماعیل رو، اسماعیل دوست داشتنی بود، اسماعیل امام معصوم بود. کسی بود که اواخر عمر خدا موهبت کرده بود به حضرت ابراهیم داده بود، کم چیزی نبوده، بایدم هست خیلی زیبا بوده ایشون. نتونست، نمیتونست، دستش نمیرفت این کار. میدونید چی شد که تونست؟ گریه میکرد حضرت ابراهیم، خدا امام حسین رو نشونش داد. خدا به حضرت ابراهیم گفتش که ابراهیم، خودت رو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر بقیت اللهی که قرار از نسلت بدانه؟ گفت من او رو بیشتر دوستم، چون میشناخت پیامبر رو، ایشان اشرف مخلوقات عالم آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. گفت خودت رو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر؟ گفت من آخرین پیامبر رو بیشتر دوست دارم. گفت فرزند خودت رو بیشتر دوست داری یا فرزند آخرین پیامبر رو؟ گفت من فرزند او رو بیشتر دوست دارم. گفت ببین، میخوام ببرم یه جایی چیزی رو بهت نشون بدم. برد حضرت ابراهیم رو تو کربلا، صحنه عاشورا، گودی قتلگاه رو نشون حضرت ابراهیم داد خدا. روایت داره ایشون اونقدر گریه کرد و جیگرش کباب شد که برگشت، وقتی از صحنه کربلا برگشت اون وقت گفت خدایا من اسماعیلم چیزی نیست در برابر حسین پیامبر آخر. او اینجوری خودش رو فدا کرد، او اینجوری عزیزانش رو فدای تو کرد، من که کاری انجام ندادم. این شد که تونست اسماعیل ذبح بکنه. و تو قرآن شما میبینید که فرموده و فدیناه بذبح عظیم، یعنی ما یه ذبح بزرگی رو قرار دادیم فدیه برای حضرت اسماعیل، یعنی اونجا بخشیدیم اسماعیل رو به حضرت ابراهیم، عوضش ذبح عظیم قرار دادیم عوض اون برنامه. حضرت اسماعیل زنده موند برای چی؟ برای اینکه از نسلش بقیت اللهی به دنیا بیاد که او قربانی بشه برای توحید مردم. اگر امام حسین قبول نکرده بود در راه خدا فدا بشه، ما الان معلوم نیست چه دینی داشتیم. شما به ایمان امام حسین، به عشق امام حسین که الان شیعه ای، به فدا شدن امام حسین که الان شیعه ای، خدا پیغمبر حالیته؟ و یعنی امام حاضر نمیشد اینجوری خودش رو فدای عشق توحیدی خدا بکنه، شما کجا دین بهت میرسید؟ یکی بودی دور از جونت مثل شمر و یزید. الان این افرادی که الان تیرو ترکه اونا هستن، عین اونا رفتار میکنن، این دواعش و این آل سعود و این حرفا که انسانیت حتی دیگه ندارن، چرا رسه به دین؟ اینا یکی هم مثل اونا دیگه، یکی هم مثل هرملو اینا که افتخار میکنن به بچه کشی. امام حسین اگه حاضر نشده بود عاشقانه خودش رو، همه هستیش رو، شش ماهش رو فدای خدا نکنه، شما الان کجا میخواستی یه همچین دین قشنگی داشته باشی؟ مدیونیم هممون به امام حسین، دینمون رو مدیونیم به خدا. جا داره گوشامون رو تیز بکنیم ببینیم خدا تو این قرآن چی گفته. مردم روز عاشورا همین قرآن رو عقل نکردن، رفتن دنبال زخرفهای دنیایی که سر امام ما بالای نیزرن، امام ما تنهامون اونجوری به شهادت رسید. جا داره بیایم پای درسش بشینیم. میگه یاد بگیرید از حضرت ابراهیم، باباشو بزرگ کردن به خاطر من خدا. یاد بگیرید کجا باباشو بزرگ کردن، جایی که حرف باباش با خدا دوتا شد، باباش حاضر نشد از بت پرستی دست بردار، از شرک دست بردار، بابا رو گذاشت کنار، به قیمت جانش تمام شد، سوزوندنش، درسته خدا نجاتش داد ولی انداختن دیگه تو آتش، پذیرفت جان دادن رو. چقدر حاضری به خاطر خدا جان بدی؟ دیروز بحثش رو مطرح کردم، ببین هر کسی یه جای تا یه جایی میاد، میدونی تا کجا میاد؟ به میزان دلبستگی هاش به زخرف های دنیایی. گفت اگر شما پیرو ابراهیم نشین، الگوتون رو حضرت ابراهیم قرار ندین، کافر بشید. اگر من بنا رو بر این نذاشته بودم که امت واحده باشید، یعنی نمیخوام اختلاف طبقاتی زیاد بینتون اتفاق بیفته، قربونش برم که خدا نمیخواست اتفاق بیفته، این شده. اگه میداد چی میشد؟ میگه اگه نمیخواستم امت واحده باشین، اختلاف طبقاتتون زیاد نباشه، هر کی به من کفر میکرد تمام زخرفهای دنیایی رو بهش میدادم. یه کاری میکردم سقف خونش از نقره باشه، پله بذاره این برجا رو بره بالا، اینقدر بزرگ و بلند و همه چی تموم. درهای زیاد قرار میدادم مال خونش، برو بیای حسابی براش درست میکردم. برای کی؟ لجعلنا لمن یکفر به رحمان، کسی که کفر میورزید به خدای مهربان. خب بعد خدای متقین چی پس؟ متقین که اومدن قرآن رو عقل کردن، پای عشق تو ایستادن، جان دادن، اونا چی؟ به اونا آخرت میدادن. ولی آخرت رو انده ربکن للمتقین. پس معلوم میشه زخرف های دنیایی برای خدا نه تنها ارزشی نداره، بلکه چی؟ هیزم جهنم کفار. زخرف های دنیایی، زخرف چی بود؟ زر و زیور و زینت های دنیایی، دنیا، ظاهر دنیا. اینکه سقف از نقره باشه و نمیدونم، اینا تجملات دیگه، منظور تجملات هست، زیبایی های ظاهری دنیا. میگه اگه کسی رو دوست نداشتم کف میورزید، من بهش هی زخرف میدادم. الله اکبر، عجب داستانیه این سوره زخرف. بعد میگه که میدونی آفتش کجاست؟ آفتش اونجاست که تو وقتی میری دنبال زخرف از یاد من غافل میشی. هر کی از یاد من خدای مهربون غافل بشه، شیاطین رو قرینش قرار میدم، میکنی میکنم شیاطین بیان رفیق و هم نشینش بشن. کسی هست اینجا الان تو این جمع براش تفاوتی نداشته باشه این که هم نشینش شیاطین باشن یا نباشن؟ کسی هست بگه من مهم نیست حالا شیاطین هم نشین ما باشه؟ خب داره میگه زخرف عامل هم نشینی شیاطینه.
بازم میخوای؟
بازم الان زخرف میخوای یا نه؟ انصافاً طلب کردنی نیست، انصافاً دنیا طلب کردنی نیست. طلب کردن که عاشورا رقم خورد، دوست داشتن دنیا رو که عاشورا رقم خورد، گول خوردن، گول شیاطین رو خوردن. شیطان میاد زینت میده، قسم خورده شیطان. لأزینن لهم ما فی الارض، چجوری؟ لأغوینهم اجمعین، چجوری؟ هرچی بنی آدم گمراه میکنم، قسم خورده ها، فبه عزتک لأغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسم خورده، پای قسمش هم خوب وایستاده، هممون چشیدیم. گفت هرچی رو زمینه برای این ملت چکار میکنم؟ زینت میدم، خوششون بیاد. خب خوششون که بیاد چی میشه؟ و میعشو ان ذکر الرحمن، از یاد خدا غافل میشن. خصوصیت دنیا اینه که غفلت زا هست. شما نمیتونی با ادعا بگی که نه من میخوام هم دنیا رو داشته باشم هم خدا رو داشته باشم، نمیتونی. چرا؟ چون با هم جمع نمیشه. خیلی ها اینو قبول ندارن و میرن جزو اون افرادی که قرآن رو عقل نمیکنن، چون قرآن حرفش اینه. قرآن به این واضحی داره میگه که اگه من نمیخواستم شما امت واحده باشین، به کفار زخرف میدادم. حالا زخرف خوبه که خدا میداده به کفار؟ اگه خوب بود که نمیداد به دشمن خودش. زینت های دنیایی عامل فراموشی یاد خداست. حالا شما میخواید باور کن، میخواید باور نکن، خب چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم، چون حد داره، پیش خدا حد داره. فرموده در همه امور میانه رو باش متوسط. متوسط چجوریه؟ شما متوسط رو داشته باشی توسل میگیری دیگه، میخوای بری بازار توسل میگیری به حضرت زهرا، اونجا هدایتت میکنه. مگه حضرت ابراهیم اونجایی که باباش و قوم و قبیله و دنیا رو گذاشت کنار نگفتش که فانه سیهدین، من خدا رو دارم، خدا منو به زودی هدایت میکنه. تو خدا رو داشته باشی خدا راهو بهت نشون میده، نه ترس گم راه نمیشی با خدا. خدای ما چیکار کنیم؟ حداقل کاری که میتونی بکنی، من نگفت مصرفین هلاک میشن، بترس از تجمل، تجمل رو بذار کنار. ما یه بار رفتیم خدمت یکی از علما، 10-15 سال پیش بود، کلاس مهدویت میرفتیم سالها، رفتیم سوال ما چی بود از این بنده خدا، گفتیم که آقا ما مدت هاست کلاس مهدویت میریم، دعای فرج میخونیم، اما رشدی احساس نمیکنیم. بالاخره آدم برای مسیرش درست باشه باید رشد رو احساس بکنه، رشد معنوی. احساس نزدیکی به امام زمان یه امر واقعیه، شما باید احساس بکنی. هرچی سنت زیادتر میشه، هرچی تو دنیا پیش میری، باید قرب و احساس بکنی. اگه احساس نمی کنی راه یه جا مشکل داره، باید اون مشکل حل بشه با استغفار. یه گیری هست، یه گیر و گرفتی تو کار هست که آدم اون هرچی میگذره عوض که نزدیک بشه احساس دوری میکنه، این مشکل داره. ما سوالمون همین بود از این بنده خدا، گفتیم ما چی کار کنیم؟ ما میخواییم این احساس نزدیکی به امام زمان رو حس بکنیم، تحول رو احساس بکنیم، بفهمیم راهمون درسته. آخه عمر ما نره آخرش بفهمیم هیچی به هیچی بوده، همه چی وقتمون رو تلف کردیم تو این دنیا. ایشون یه جمله گفت، گفت ببین برید بگردید تو خونهاتون تجمل رو دور کنید، تجمل عامله جذب شیاطینه. چرا؟ چون ابزار شیطانه برای گول زدن ماها و دور کردن ماها از خدا. من این حرفایی که میزنم اصلا برای ما نیست کسی بشنوه گوش کنه یا انجام بده یا نده ها، خدا رو به این قرآن شاهد میگیرم، برای مهم نیست یه دونه تون عمل بکنین، من فقط برای مهمه که حرف خدا رو برسونم، همین. چیکار کنیم؟ تا حالا نمیدونستیم تجمل اومده وارد زندگی همون شده، چیزای بی خاصیت هیچ وقت استفاده نمیشه، فقط چشم هم چشمی درست میکنه، یه چیز بی خاصیت دیگه هیچ استفاده نمیشه و فقط ظاهر داره، به خاطر ظاهرش خریداری شده و اینجا گذاشته شده. بعضی ها یه سری مثلا چیز دکوریایی دارن هیچ وقت ازش استفاده نمیشه، مهمون هم میاد استفاده نمیکنن، یا میترسن خراب شه، یا همین که انقدر به درد نخوره بنجل شنز پنزر دیگه قابل استفاده نیست، استفادهش سخته. سلام علیکم. آره دیگه، یا خراب بشه یا این زیورالاتش بریزه یا موقع موقع شستن هر چیزی. خب چه کارشون کنیم؟ الان میخوام همین رو بگم. خدا تا حالا نمیدونستیم آلوده زخرف شدیم، شیاطین اومدن ما رو از یاد تو غافل کردن، الان پشیمونیم، اومدیم روزه داریم میبینیم دیگه خیلی داره طول میکشه، سنگین روزه ها دیگه، جگر ما طاقت روزه علی اصغر رو نداره. من میگم علی اصغر هنوز مونده علی اکبر و حضرت ابوالفضل و امام حسین، مونده تا روز عاشورا، شام غریبانو که دیگه نگو دیگه. خدا اگه پرده ننداخته باشه جلوی چشم ما، هممون میمیریم تا شام غریبان، طاقت نداره دل هامون دیگه. خدایا ما اومدیم اینجا منتقم رو برسونیم، بقیت اللهی که گفتی از نسل حضرت ابراهیم گذاشتی، خدایا من اون بقیت الله رو میخوام. از دست شیاطین خسته شدم، نمیتونم دیگه با شیاطین زندگی کنم. دقت کردید اخیراً چقدر حجم هاشون زیاد شده؟ یه کار خیلی مهمی هم که دارن روش قسم خوردن انجام میدن، اختلاف انداختن بین زن و شوهر است. آیه هم داره، اثر دو سوره بقره است، یا فرقون بهی بین المرء و زوجه، با چی؟ با سحر. تلس میبندن بین زن و شوهر رو به هم میزنن، همه درگیرن، همه درگیرن. شما خودتون رو میبینی؟ من مبلغم 1000 نفر آدم با من درد دل میکنن، هی سوال میپرسن. و من نمیخوام وارد حجمه های فیزیکی شیاطین بشم. ببین من این مثالی که زدم روحی بود، معنوی بود. فراوان زیاد شده. من الان 20 سال مبلغم به لطف خدا، نبوده تا این یکی دو سال اخیر. باور کنید این سوالایی که از من میپرسن قبلا انقدر نبود، اگرم بود. حضور فیزیکی شیاطین رو مردم دارن احساس میکنن تو خونه هاشون، که من فقط یک مورد رو میگم برای اینکه جدی بگیرید کار رو، حرف خدا رو جدی بگیرید تو این قضیه. عکس بچه تازه به دنیا آمده رو برای من فرستادن، جای گاز گرفتگی یک جانور روی بدن این بچه بود، اصلا زخمی که کاملا مشخص بود جای، یا این ناخوناشون هم بلنده شیاطین، یا اون بود یا همین که گاز گرفتگی بود، قشنگ کاملا مشخص بود. خونم میومد که این اتفاق میافتاد وقتی که بچه رو تنها میذاشت و مونده بود واقعا چی کار بکنه، مونده بود چی کار کنه. گفتم این چی کار کردی؟ خب ظاهر زندگی خیلی متجمل و آنچنانی بود، به کنار، نمیخوام اصلا وارد اون بشم. گفت من تو حاملگی رفتم پیش اینایی که کتاب باز میکنن رمالا و این حرفا، این دیگه چون شما چراغ سبز نشون بدی شیاطین اجازه دارن وارد زندگیت بشن. گفت چی کار کنم؟ غلط کردم، رفتم در خونه غیر خدا رو زدم، این بلا سرم اومده. شما تلسمتم که کردن، خدا چارقل فرستاده، گفته بازم بیا به من پناه ببر، از شر جادوگران من شر نفاثات فلقات به من پناه ببر، حق نداری جای دیگه بری. جای دیگه بری میشه چی؟ میشه شرک. بعد اون قسم خورده فقط بنده های مخلص و دسترسی نداره، بقیه رو گمراه کنه، بقیه رو میاد چون اجازه فیزیکی بهش دادی وارد میشه تو زندگیت. گفت چی کار کنم؟ نمیدونم، موندم چی کار کنم. رفته بود جاهای دعا هم گرفته بود، درست نشده. گفتم ببین تنها راهش اهل بیتن. چرا؟ چون شیاطین به اهل بیت دسترسی ندارن، تو باید با امام وجود دیگه که بشه تا دست سرت بردارن، هیچ راهی غیر این نداره. گفت خب چی کار کنم؟ گفتم روزه بگیر خونت، روزه بگیر. به شدت از روزه فراریم، گنج الان جایی نشستی که همردیف بهشت خداست، جایی نشستی همردیف حرم اهل بیت. قدر بدون این لحظات رو، اونقدر انرژی کسب بکن که هر جا رفتی دیگه شیاطین فرار کنن از دستت، بتونی لحظاتی رو راحت عاشقانه با خدا خودت حرف بزنی و زندگی بکنی. ایشون روزه گرفت و دیگه حل شد قضیه، دیگه اون بچه خدا رو شد راحت شد. چند نفر دیگه هم بودن دردشون با همین درمان شده، یعنی با روزه فقط درست شده. بقیت اللهی که خدا فرستاده از جنس رحمت الله، آیه هاشو خوندیم با هم، و رحمت ربه که خیر و ممای اجمعون، از تمام زخرف های دنیا امام زمان بالاتره. یا امام زمان رو داری یا این که نه، زخرفه هم برات عزیزه. میمونم خب دوتاشو داشته باشم، دوتاشو بخواید داشته باشی، از حجم نوری که قرار با تو زندگی بکنه هی کم میکنی. امام نوره دیگه، امام چقدر حضور داره؟ به همون میزانی که زخرف بیاد وارد زندگیت بشه. چون زخرف تاوان چی بود؟ کفر بود، گفته کافران میدن زخرفو، تاوان کفره. ببین چه میزان کفر داشتی، همونقدر زخرف تو زندگیت اومده. زخرف بیاد تو زندگی، دلبستگی ایجاد میکنه، دلبستگی به غیر خدا، یاد غیر خداست. یاد غیر خدا چیه؟ تو رو از امام زمان دور میکنه، نمیتونی یار بشی برای امام زمان. حجمه شیاطین بهت چی میشه؟ زیاد میشه. حجمه شیاطین زیاد بشه دیگه اجازه داره هر غلطی بکنه تو زندگیت. اون وقت میگی نمیدونم چی شد، ما قبلا هم خوب بودیم، زندگیمون از هم پاشید، یا دعوا شد یا میگم بیشترین کاری که الان داره میکنه همین به هم زدن بین مؤمنین هست. چرا؟ چون خیلی خدا بدش میاد از دعوا، از دشمنی بین مؤمنین. خیلی خدا بدش میاد. خدا دوست داره ما امت واحده باشیم، سر یه سفره غذا بخوریم. شیطان یه کاری کرد تو معماری های ما دست برد. قبلا نمیدونم شما سناتون که اون روز گفتید زیر 20 ساله نمیرسه، زمان یادتون نمیاد. قبلا خونه ها 18 سال نمیرسه دیگه، شما یادتون نمیاد. خونه ها حیات داشت، دور تا دور اتاق بود، مادر شوهر با عروس زندگی میکرد، اینا سر یه سفره بودن. ببین دعواشون هم که میشد باز چش جو چش بودن، باز صبور میشدن، باز نمیتونستن خیلی قهر کنن با هم دیگه. ماها چون خونه ها از هم فاصله لونه مرغی کردیم، خونه ها رو همون اتاقای کنار همو برشیم رو هم چیدیم، بعد حیات هم که از بین رفت خود به خود، هیچی. الان چشش رو همون نمیبینه که بخواد دعوای درست بشه. شیطان این کار رو کرد، شیطان این کار. مطمئن باشید بعد ظهور امام زمان اولین کاری که آقا میکنن این خونه ها رو خراب میکنن. دل نبند به این خونه. یه بنده خدایی بود میخواستن خونه بخرن، خیلی هی میگفت نه اینو شیرالاتش اینجوری باشه، سرامیکش این. خیلی وقت میذاشتن، خیلی علاف کرده بودن خودشونو سر این قضیه. گفتم ببین چند سال میخوای تو این زندگی بود؟ گفت حالا بالاخره آدم بعد چه جنس خوب بخره، زود خراب نشه، فلان نشه، بهمان نشه. گفتم خب بالاخره چند سال؟ ببین نشان شاخصه کفار دور دیدن ظهوره، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. چقدر نزدیک میبینی ظهور آقا تو؟ گفت حالا به این فکر نکردم. خب پس تو چه بچه شیعه ای هستی که به ظهور مولات فکر نمی کنی؟ خونه میخوای بسازی مال 100 سال دیگه هست. گفت متوسط، برای همین که تو ذهنت درگیر دنیا نشه، متوسط رو بگیر بسته به خدا. متوسط تا 20 سال دیگه جواب میده. تو نیت تو الهی بکن، برکت های الهی رو بیار توی زندگی. بعد برگشت یه مقدار فکر کرد، گفتش که خب مگه آقا ظهور کنن ما قرار نیست زندگی کنیم؟ یعنی مثلا من این خونه رو میسازم که آقا هم که ظهور کردن بالاخره تو همین خونه هستیم دیگه، مثلا زلزله میخواد بیاد خیلی زود خراب نشه. فکر کردیم از دست عذابای خدا میتونیم با خونه سازی رهایی پیدا بکنیم. روایت داره بعد ظهور، من اینا رو بگم بیشتر انگیزه پیدا کنید دعای فرجاتون رو خالصانه تر بخونید. بعد ظهور جلوه بهشتی زمین رو آقا رو میکنن. تمام این زمین عوض میشه. چرا؟ چون الان چجوری شده؟ ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسب ایدن ناس. الان جای سالم رو زمین نیست که. شما آب میخوری فاسده، هوا تنفس میکنی فاسده، میوه سبزی. قدیما میگفتن که غذا سالم بخورید، میوه بخورید، سبزی بخورید، چیزای سالم مصرف بکنید. الان همون میوه و سبزی رو فاضلات میدن، سم میدن، شما میخوری میمیری. خب آره، به خاطر همین شما الان به این زندگی دنیا اگه آویزون باشی عقب میمونی از ظهور، چون قراره این دنیا عوض بشه. جای فاسد که امام زمان نمیتونه دولت عدل الهی برپا بکنه. تمام سیستم فاسد شیطانی الان دنیا عوض میشه، جلوه بهشتی زمین رو خدا رو میکنه. تو روایت اومده هیچ جایی نیست این مؤمنین صالحینی که زمین رو به ارث میبرن قدم نمیذارن مگر اینکه سبزه. اونقدر نعمت فراوون میشه هیچ مدل فقری باقی نمیمونه. بعد اونجا مردم تازه عقل میکنن قرآنو، چون تازه آقا میان قرآنو میانن، مردم تازه میفهمن قرآن چی چی هست. بعد میفهمن که هرچی دادیم برامون میمونه، هرچی نگه داشتیم برامون از بین میره، برعکس میشه قوانین یه مقداری. بعد هی میرن دنبال فقیر میخوان بگردن که بدن، چون میدونن مال آخرتشون چیا میمونه، انفاق هاشون اونایی که داده، مثلا سفره انداخته انقدرش خودش خورده، بقیه رو دیگران خوردن. اونایی که دیگران خوردن رو تو نامه عملش نوشتم، اینی که خودش خورده رو ننوشتن. چرا؟ چون یادش رفته نیت کنه که منم که دارم میخورم خدایا انفاق حساب کن، من الان نیاز دارم بخورم، منم نیازمند حساب کن که من خوردم برای خودم هم انفاق باشه. یادش رفت نیت بکنه، مال خودش هدر رفت. این روایت داره ها که یه شب آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله آقا شام میدادن مردم رو، گوسفندی قربانی کرده بودن، پخته بودن و پخش کردن. یه تیکه کوچیکی از این گوسفند باقی مونده بود. عایشه برگشت به آقا گفتش که آره همش رفت، این یه ذره موند برای خودمون. آقا فرمودن همش موند، این یه ذره رفت. بعد ظهور اینجوری میشه، مردم میگردن چون عقلاشون کامل میشه، میفهمن کار دست کیه. این هرچی میگردن فقیر پیدا نمیکنن، بعد حسرت میخورن، میگن نگاه کن چقدر فقیر دورمون بود، بچه هامون چقدر نیاز داشتن، دریغ کردیم. بعضی ها دیدید به بچه خودشون هم نمیدن بخوره، نگه میدارن ذخیره میکنن. چون توی قرآن انفاق اولویت بندی داره، میگه اول اول القربا، میگه اول بچه خودت دستش رو بگیر ازدواج کنه بهش بده. بعضی ها نمیدونم چجوریه این قانون های من در آورده از کجا آمده، بچه باید روی پای خودش بیسته. بابا خدا توی قرآن گفته تو کم نذار براش، بذار ازدواج کنه فساد نکنه، زورش میاد بده. بچه گرسنه مونده، ننه بابا دارن سر سفرهشون، گفته اول بده نزدیکان خودت، بچه های ندار رو دستشون رو بگیر ازدواج کنن زندگی کنن بچه بیارن. دقیقا برعکسش داریم انگار عمل میکنیم، بگو تو بچه بیار، بچه تو ازدواج بده، بعد تشویقش کن، بگو تو بچه بیار پول پوشکش با من. چند نفر این حرف رو میزنن به بچه هاشون؟ خب نگید من گفتم. نه من دارم میگم چند نفر میشناسید. نه چون شما میگید من گفتم، این معنی آفت میخوره آقا. دور باشه از جونتون، همه شروع رو عالم از جونتون دور باشه، خدا زیادتون کنه برای امام زمان. ببینید کمن اینجور آدم ها، کمن. من میشناسم افرادی رو که خانواده حمایتشون نمی کنن و اینا میمونن تو زندگی. اون پدر مادر جواب خدا رو نمیتونه بده، باور کنه جواب سفره امام حسین که پاش امام زمان بزرگش کرده نمیتونه بده. تو خودت از کجا داری روزی میخوری؟ میگه اگر شما ها قرآن عقل نکنین، بریم سیاق بعدی، سیاق چهار. میگه اگر شما ها پای درس قرآن که نشستید یاد گرفت گوش نکنید، دوباره برید سر همون زندگی مندر آوردی آبا اجدادیتون، با زخرف ها خودتون رو سرگرم کنید، از یاد من غافل بشید، شیاطین هم نشینتون بشن، شما ها کر و کور میشین. کر و کور آدم بشه دیگه نمیفهمه راه درست چی هست. خدایا همین الان به تو پناه میبری از کر و کور شدن. مال دنیا آدم رو کر و کور میکنه، جدی بگیرید اینو. مال دنیا که میگم زخرفا، نه متوسط. متوسط که نیازته، خدا آدم محتاج رو دوست نداره، باید داشته باشی منزل نیازه. تجمل، اسراف، مصرفین، میگه کر و کور میشی. بعد حالا تو این سیاق خدا مستقیم با پیامبر صحبت میکنه، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، افعنت تسمع الصم او تهد العمی و من کان فی ضلال مبین. پیامبرم پس تو آیا میتونی کسی که کره یک کاری کنی بشنوه، به زور بهش بشنوونی؟ منظور جمله اینه، کسی که نمیخواد بشنوه تو به زور میتونی یک کاری کنی بشنوه؟ نمیتونی. کسی که کوره به زور میتونی دستشو بگیری برسونی تا وقت خودش نخواد؟ میگه اینا یه مش کر و کور شدن، و من کان فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار زندگی میکنن. کیا؟ همینایی که قرآن براشون میخونی حاضر نیستن از زندگی پر از زخرف و زرق و برق دنیا به خاطر توی پیامبر ولی الله بقیت الله دست بردارن، بیارن جان و مال مثل حضرت خدیجه فدای تو بکنن تا تو ظهور بدی دولت عدل الهی رو روی زمین. هدف خدا از آوردن رسول چی بوده؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. نذاشتن، همون موقع قرار بود ظهور بشه، نذاشتن. حالا کار رسیده 1400 سال گذشته، کار من و شما شده که این روزه بریم هی بشینیم گریه کنیم برای مصیبت‌هایی که انسان‌های دنیا طلب نادان مصرف مکذب بر علیه بقیت الله خدا ایجاد کردن. بدبختی من و تو اینه که راضی باشیم به این زندگی. قرار نیست ما سرنوشتمون این باشه. سرنوشت ما به عنوان شیعه‌ای که قرآن و امام داره بهشت دنیا و آخرته. اون چیزی که خدا تو قرآن ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وعده داده خدا بهشت رو. بعد سوره الرحمن خوندین شما، اونجا فرموده ولی من خاف مقام ربهی جنتان، دو تا بهشت. هر کی عاشق خدا باشه خدا دو تا بهشت بهش میده، یه بهشت تو دنیا بعد ظهور، یه بهشت هم آخرت. همونطور که مصرفین مکذب رو دنیا آخرت عذاب میکنه، بهشت دنیا آخرت مال کسایی که قرآن رو عقل میکنن، پای رکاب بقیت الله از رحمت واسعه خدا روزی میخورن. لازمش اینه که تو پله اول زخرف رو بذاری کنار. لازمش اینه، نمیتونی باهاش برسی، مانعت میشه. چقدر خدا رو شاهد میگیرم به این قرآن، ماها خبر نداریم چقدر شیاطین میسوزن از این که من و تو دنبال تجمل نریم. میسوزن چون اون تلاش میکنه زینت بده، تو هی مبارزه با نفس میکنی، میگه نه ولش کن این نیاز نیست، بذار پولشو بدم به فلانی که 4-5 تا بچه داره مونده تو پوشک بچهش، بذار بدم به اون. میسوزه شیطان اینجا چون یاری کردی امام زمانت رو، حرف خدا رو نذاشتی رو زمین بمونه. ماها دست جوانها رو گرفته بودیم، اینقدر الان کفر و بی ایمانی و فساد توی جامعه همون نبود که بخوایم بزنیم تو سر خودمون بگیم حالا چی کار کنیم با اینا. انفاق اگر کرده بودیم به خاطر خدا جان و مالمون. یه بنده خدایی منبری بود حرف خودم زد، میگفت از کنار خونه های ما یکی یه خونه دیگه هم در میاد. باور کن یکی یه خونه دیگه در میاد، از چیزای اضافه مون، نه اون چیزایی که لازم داری استفاده مون. اون چیزایی که لازم داری بدی که ایثاره، اون ایثاره، اون لول بالای عاشقیه. هر کسی اون کارو نمیتونه بکنه، خدا هم از همه نخواسته. اهل بیت این مدلی بودن. روایت داره دو بار آقای امام حسن مجتبی کل زندگیشو بخشید، از صفر شروع کرد دو بار تو زندگیش. این اهل بیت اینطوری بودن، شام خودشو میداد به مسکین و یتیم و اسیر بخوره. حالا خدا اونقدر از تو نمیخواد، میگه خودت بخور ولی اسراف نکن، تجملو بده به دیگران. حق نداری سه تا خونه داشته باشی، نیازت چقدره؟ منظور نیازت بده بچهت بشینه، بده بچه خواهرت بشینه. فکر فامیلا چرا از رو بیچارگی ازدواج نمی کنن؟ چجور میخوای جواب خدا رو بدی؟ حق نداری اسراف کنی. اون ماشین گرون قیمت رو بفروش، نصف کن، نصفشو بده اون جوان ازدواج کنه. میگه هر کی کور شد توی پیامبر حتی نمیتونی اینو راهنمایی کنی. بترس از این واقعیت، بترس، بترس. چجوری کر و کور شد؟ این که کر و کور نبود، خدا که سالم اینو فجعلناه و سمیعا بصیرا، شنوا و بینا خدا آفریده بودش، چی شد کر و کور شد؟ ظاهرم داره ها، چشم و گوش و نمونه شو شما روز عاشورا دیدین. چرا میگم دیدین؟ چون انقدر روزه رفتی که دیگه انگار دیدی با گوشت و خونت یکی شده روزه ها، قبول نداری؟ امام حسین که شروع میکرد هم ناصر بگه هل هله میکرد از صداشو نشنون مردم. چرا؟ چون کلام ملکوتی امام دلها رو میلرزونه. نذاشتم کر و کور به این میگن، نمیذاره برسه، نمیذاره برسه. حالا شما رو کم کنی شیطان تا میتونید روزه بگیرید، اون میخواد نشه، اون میخواد حرف خدا به مردم نرسه، اون میخواد محبت امام از دل مردم بره بیرون، مردم یه مش آدم بیخاصیت خشک بیروح ربات بشن، مثل ربات صبح پاشو گشنت یه چیزی بخور نمیری، دوباره بخواب دوباره یه چیزی بخور نمیری، دوباره شهوت و نمیدن بچه بیارد، یه چیز ربات مانند بدون هیچ گونه ملکوت و روح و نور و انرژی و نشاط. آخرش هم افسردگی بگیر خودتو بکش بمیری، قرص بخور همش. من شرمندم و خدا رو شاهد میگم قصد، هیچ قصد منفی ندارم از گفتن این حرف، ولی واقعا ناراحت کننده است که همه دارن قرص میخورن. خیلی ناراحت کننده است این شرایط. روزه بگیر، روزه بگیر، بذار شیاطین دور بشن، شیطون بیچارمون کرده، خواب و خوراک نذاشته برامون. مثلا اینا که هی میگن برای جوانامون دعا کنیم، برای بچه‌هامون فلان، این شیطون رو باید هر جور شده دور کنیم. تا وقتی شیطان هست هیچ کاری نمیتونی برای بچت بکنی. روزه بگیر بذار محبت اهل بیت نجاتش بده. فاما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون، پس اگر ما تو رو از بین اینها ببریم پس مطمئن باش که از اونها انتقام میگیریم. یعنی چه تو باشی چه نباشی بین اینها، مطمئن باش من خدا قانونم رو عوض نمی کنم، این لایق انتقام شده، انتقام رو میگیرم ازش. او نورین نکلدی وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون، یا این که نه، وقتی که تو زنده بودی در زمان حضورت، در زمان زنده بودنت، به تو نشون میدم آن چرا که وعده دادم به اونها. چرا؟ چون ما بر آنها مقتدر هستیم، چون خدا همیشه بالای همه است. بالاخره انتقامشو از مصرفین میگیره، مطمئن باشید اینو. خدا 1400 سال گذشت، قربونت برم، برسون منتقمو. میدونی چرا تا حالا نشده؟ بخاطر مهربونیشه، قربونش برم، ارحم الراحمین. میگه بذار یه نفر دیگه نجات پیدا کنه. حالا 8 میلیارد نفره ها، خدا اینجوریه دیگه، خداست. میگه بذار یه نفر دیگه از عذاب نجات پیدا بکنه. شاید هم دلیلش ما باشیم ها، قرآن رو عقل نکردیم، آماده نیستیم. میگه چون اینا آماده نیستن الان آقا بیاد نمیتونن یاری کنن، بدبخت میشن. خدای ما اومدیم اینجا خودت ما رو آماده کنی، نمیدونیم دیگه چجوری. ما الان سفره انداختیم امروز، ما اعتقاد داریم، ما زنا به سفره خیلی اعتقاد داریم، قبول داریم که حاجت میده ها. خدای حاجت دل ما رو امروز بده، اومدیم پای سفره اهل بیت احسان کردن عزیزان، اینجا اعتقاد داریم دیگه. ببین اون حلوا مگه چقدره اندازش؟ اینقدره دیگه. اون خیار مثلا چقدره؟ شما با اون که زندگی نمی کنی، مال گرسنگی اینات که نیستش که. اعتقاد به اون نوری داری که توی اون هست، اون نور. چای تو خونت هم هست درسته؟ اینجا چایش دیدی مزه میده، یه جور دیگه هست، خوبت میکنه، مریضیاتو خوب میکنه، نشاط بهت میده، این نور داره توش، اون نور رو ما میخواییم. ولی نه، ظاهرش که همه جا هست. خدایا ما امروز اومدیم پای سفره اهل بیت التماست بکنیم، دیگه برسون منتقمو. منتها نه اینکه منتقم بیاد از ما انتقام بگیره، نه ما راضی نیستیم به این، ما ته شیعگیمون نمیخوایم این باشه، ما میخوایم ته شیعگیمون یه عمر ما رو دنبال خودت کشوندی یاری امام زمان باشه. ما روزه حبیب میخونیم دلمون میره چجوری امام اینو برد برای خودش، نامه نوشت من الغریب الی حبیب. ما میخوایم حبیب دل امام زمانمون باشه. میگن بالاترین لذتی که به عاشق میدن اینه که معشوق بهش بگه منم دوستت دارم. هیچی دیگه نمیخواد عاشق، هیچی دیگه نمیخواد، فقط آقا جون تو امروز به ما بگو منم دوستت دارم، راضیم ازت، تو دیگه آماده ای، لیستمو نوشتم اینها اسمت، من القریب الی الحبیب. آقا یه بارم این نامه رو برای ماها بنویس به حق علی اصغرت. امشب شب آقا علی اکبر، رسممون ما روزه علی اکبر میخونیم دیگه، کم کم دارن آبو میبندن به روی اهل بیت خدا، آب رو دریغ کردن. ببین تو چقدر باید عوضش انفاق کنی دل امام تو به دست بیاری، آب رو بستن. امام حسین اسماعیلشو نه تنها ذبح کرد، ببین ذبح که میکنن سر رو جدا میکنن دیگه، آقا رو رفت بر بالین علی اکبرش، روایت هست میخواست سر رو بلند کنه بدن میافتاد، دست رو میگرفت سر میافتاد، نمیدونست چیکار کنه این بدن رو. ببین چقدر حق داره این روزه گردنت یا صاحب الزمان، آقا جان صاحب این سفره، اومدی ما رو ببری برای خودت، آقا نکنه ما یه روزی کر و کور بشیم تو ندونی با ما چی کار بکنی، یه عم کشیدی ما رو دنبال خوده، نکنه من یه جوری باشم تو منو دوست نداشته باشی. قربونت برم، خودت به من بگو چه جوری باشم که دوستم داشته باشی، راهو به هم نشون بده، من به نورت احتیاج دارم تو این همه ظلمتی که شیاطین ایجاد کردن. بیا دستمو بگیر، دست دلمو بگیر. این سفره گره ها رو باز میکنه. خیلی ها گفتن خاطره زیاد تعریف میکنن، حاجت گرفتیم سفره انداختیم، آقا جان ما حاجت داریم، حاجتمون خودتی، میشه بدی حاجت ما رو؟ ما شنیدیم کریم دست کسی رو خالی رد نمی کنه، حاجتمند و بدون اینکه حاجتش رو روا کنه نمیگه برو تموم شد مجلسمون. آقا ما حاجتمون خودتی امروز، میشه یه کاری کنی امسال ما تنهایی به عاشورا نرسیم؟ به خدا دیگه دلامون طاقت نداره. رحم کن به ما، میدونیم ما باشیم نباشیم تو ظهور میکنیم، وعده خداست آقا جان، ولی ما میخوایم باشیم، باشیم خوبم باشیم، آخه خیلی روز عاشورا بودن یاری نکردن، باشیم خوب باشیم، برات افتخار بکنی بهمون. مادرت فاطمه زهرا به ما افتخار بکنه. آقا جان دیگه سخت شده زندگی بدون تو، عزیزون علیه ان ار الخلق ولا تو رو، همه رو ببینم تو رو نبینم سخت شده برام. اصلا میدونی یه جوری دیگه خسته شدم، حالم از همه چی به هم میخوره، از اون ور شیطون داره زورش رو میزنه همه رو برده برای خودش، از این طرف میخوام توسل بگیرم کم میارم، همه دنبال شیطانن همراهی نمی کنن، ظلمت زیاده، آقا جون تو به فریاد ما بیا. میدونم لازمه اومدنت اینه که ما رو ببخشی تا بتونی بیاد. ما رو ببخش، ما رو به قطره های خون علی اصغر ببخش، ما رو به پاره های بدن علی اکبر ببخش. مشرف شده بودیم کربلا، ان شاءالله روزی دلهاتون باشه. الان میخواییم سلام بدیم، انشالله سلام ما کنار زریح ثبت بشه انشالله. یکی از خانم‌ها گفتن قسمت بالا سر دست آقایونه، یکی از خانم‌ها گفتن که با ویلچر میبرن خادم‌ها دم بالا سر، بریم بالا سر رو زیارت بکنیم. من یه لحظه با خودم گفتم که آقا به دلم انداختن، گفتم آخه کدوم سر، کدوم سر؟ همه اماما بالا سر دارن؟ کدوم ساعت علی اصغر سر نداره؟ شما فکر کن اون همه اونجا اون پیکرهای پاک دفن هستن کنار زری امام حسین، یکی دو متر این ورتر 72 تن دفنن یاران آقا با عبدالله، هیچ کدوم سر ندارن، کدوم بالا سر میخوای بری زیارت کنی؟ نمیدونم چقدر این حاجت امروز مورد قبول قرار میگیره، ولی کم نذار برای آقات، امروز رو کم نذار. تو رو خدا روز جمعه است، غروب جمعه است، میدونم دلت گرفته، با همین دل گرفتت، با همین دل شکستت التماسش بکن بیاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوهد مني لزيارتكم. السلام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم. ببین سر سفره اهل بیت افتی داری التماس خدا میکنی، قطع بدونی لحظاتو، بگیر ظهورشو تو رو خدا. الله عز و جل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله به جای بچهات گفتی یا الله، مگه نمیگی برای بچه هم دعا کنیم؟ مگه نمیگی برای جوون همون دعا کنیم؟ رفت 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 برای شیطون دعاش کن اینجا، بگیرش برای امام زمان ببره. کس و کار داری؟ پنجتن آل عبا رو قسم بده امام زمان رد نمی کنه. یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفراج اللهم عجل وليك الفراج اللهم عجل وليك الفراج اللهم عجل وليك الفراج گره دلامونو با کن آقا آقا یه کاری کن هیچ جا غیر تو دوست نداشته باشیم دیگه با دنیا کیف نکنیم آقا بچه همونو ببر برا خودت آقا کی لیست تو اعلام میکنی آقا به ما رحم کن التماس امروز ما رو بنویس تا عرش خدا با خودت بالا ببر آقا جان به بی کسی ما رحم کن غیر تو کسی رو نداریم آقا رحمت الله الواسع آقای مهربونم عزیز دلم به خونهای ریخته شده روی زمین کربلا به ما رحم کن ما هیچی ندادیم برا تو عزیزان امام حسین همه هستیشون رو فدا کردن آقا به ما لطف کن ما رم ببر فدا بشیم برات نمیخوایم دیگه دنیا رو ازت آقا جا خالصانه آمین بگو اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن به خدا مریضی های جسمی مهم نیست مریضی های روحی رو دعا کن ببین روحت مریض باشه اون دنیا مریضی جسم مریض باشه با مرگ درست میشه این مریضی های جسمی امتحان های دنیاست تاوان شرکمونه داری پاک میشی نگران نباش مریضی های روحی رو دعا بکن وحفظ و عید قائدنا بالقرآن عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن سلامتی و زورشون سلامت و